ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اجلاس امنیتی امروز در کابل، نظر یک تحلیلگر در مورد مؤثریت چنین جلسات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد، به حیث نماینده خاص این کشور در افغانستان گماشته خواهد شد. یک تن از مسئولان امنیتی در بغلان کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی امروز در پاریس را به دوش گرفت و بوسنیا با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر به این کشور روبرو می باشد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه امریکا، سفیر سابق این کشور در افغانستان و ملل متحد زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین خواهد کرد. آقای خلیلزاد که امریکایی افغان الاصل است، پروسه صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب و امور ادغام افغانستان در استراتژی هند پاسیفیک را اداره خواهد کرد. این خبر از قول چند مقام امریکایی که نخواستن نامشان ذکر شود منتشر شده است. آقای خلیلزاد که یکی از جمهوری خواهان سرشناس در امریکاست، تقرر وی به حیث وزیر خارجه امریکا نیز از سوی تیم انتقالی رئیس جمهور ترامپ مورد غور قرار گرفته بود. محمد سلیم شاه، مدیر جنایی ولسوالی نهرین بغلان، در یک کمین مخالفان دولت جان باخته و دو تن از همراهانش که گفته می شود برادرانش بودند زخمی شدند. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت که اینها در موتر شخصیشان از قندوز راهی پل خمری بودند که در شهرهای قندوز بغلان مرکزی با کمین مخالفان روبرو شده و کشته و زخمی شدند. هنوز کدام فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی گفته می شود که محل حادثه جولانگاه طالبان می باشد. در روزهای قبل از عید طالبان حملات خونینی را در نقاط مختلف بغلان انجام دادند، ولی این ولایت در دو روز عید آرام گزارش شده است. شماری از جوانان شهر خوست میگویند تجلیل از عید هر سال بهتر از گذشته می باشد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که بهبودی امنیت و تأسیس پارک ها در شهر مردم را امیدوار ساخته است. نام من نظیف الله مفتون است، باشنده ولایت خوست. ماشاءالله این عید نسبت به سالهای گذشته در خوست رنگ و مزه جداگانه دارد. قبلا عید 3 روز تجلیل می شد، ولی اکنون یک عید از دیگر قشنگتر می باشد و دیگر از دیگر. عید برای چندین روز تجلیل می شود. ولایت خوست که همسرحد پاکستان است، از امنیت نسبی خوب برخوردار بوده و بازار و زندگی مردم هم رونق خاصی دارد، چون بسیاری از مردم خوست در کشورهای خلیج کار می کنند و با خانواده های خود پول می فرستند. پلیس پاریس می گوید یک نفر در یکی از ناحیه های پایتخت فرانسه 2 نفر را به ضرب چاقو کشته و 3 را شدیداً زخمی ساخته است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را که امروز در شهرک تراپیس در غرب پاریس صورت گرفت به دوش گرفت. مقامات محلی گفتند که مهاجم از پا درآورده شد و مرده است. این واقعه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که گروه دولت اسلامی یا داعش یک پیام صوتی منسوب به رهبر خود ابوبکر بغدادی را منتشر ساخت. در این پیام 54 دقیقه‌ای از پیروان داعش خواسته شده که به حملات خود در سرتاسر جهان ادامه دهند. این نوار صوتی که اواخر دیروز از سوی بنیاد الفرقان، جناح رسانه‌ای داعش، نشر شد، اولین پیام منسوب به بغدادی در 2 سال گذشته پنداشته می شود. بوسنیا بعد از مسدود شدن راه بالکان با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر روبرو می باشد. بالکان که راه عمده مهاجران به اروپای غربی پنداشته می شد، سال گذشته مسدود ساخته شد. در سال جاری حدود 11,000 نفر از کشورهای آسیایی و شمال افریقا ورود خود به بوسنیا را هنوز راجستر کردند. سال گذشته فقط 755 نفر از مهاجران به این کشور وارد شده بودند. بر علاوه این، بوسنیا توقع دارد که حداقل 4000 نفر در سرزمین این کشور گیر خواهند ماند و در زمستان آینده به پناهگاه نیاز خواهند داشت. و روبل روسی، در حالی که تعزیرات جدید امریکا بر روسیه باعث نگرانی در این کشور شده، امروز برای مدت کوتاه به نازل‌ترین قیمت خود در برابر دلار امریکایی در دو سال اخیر پایین آمد. اوایل امروز روبل حدود 2% پایین آمد و 1 دلار به 69 روبل تبادله شد. ولی بعد از این که بانک مرکزی اعلان کرد که خرید اسعار خارجی را متوقف می سازد، قیمت روبل یکم بهتر شد و 1 دلار به 68.3 روبل تبادله شد. بانک مرکزی روسیه گفت که خرید اسعار خارجی را تا پایان ماه سپتامبر متوقف می سازد تا نوسانات بازارهای مالی را کاهش دهد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزیر داخله افغانستان و دیگر مقامات ارگانهای امنیتی امروز در کابل مسائل امنیتی را بررسی کردند. تحلیلگران در مورد عدم موفقیت ارگانهای امنیتی چی میگویند؟ آیا صدراعظم نو پاکستان عمران خان میتواند اختلافات کشورش را با افغانستان و هند رفع نماید؟ ترکیه میگوید که امریکا به قوانین قضایی این کشور هیچ احترام ندارد. تجلیل از روزهای عید از سوی مهاجرین و پناهجویان افغان و مسلمانان دیگر در آلمان. پیام های صوتی بعض شنوندگان رادیو آزادی به مناسبت اید. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در رابطه با اطفال به نشر می رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور داخلی افغانستان می گوید تا 10 روز آینده درباره حملات راکتی در روز اول عید به بخش‌های شهر کابل معلومات کامل را شریک خواهند کرد. وایس احمد برمک، وزیر امور داخله، به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با مسئولین امنیتی کابل و آمرین حوزه ها گفت کسانی که در جلوگیری این حادثه غفلت کردند با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در این حال آمر حوزه اول امنیتی کابل و منصوبین دیگر پذیرفتند که در جلوگیری حملات راکتی کوتاه آمدند. در این باره جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی فرید حلیمی بشنوید.
وزیر داخلی افغانستان شمار مسئولان امنیتی شهر کابل را در جلوگیری حملات راکتی در روز اول عید به بی‌کفایتی متهم می‌کند. وایس احمد برمک به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با مسئولین امنیتی کابل و آمرین افزاها با تاکید می‌گوید که کسانی که در جلوگیری این حمله غفلت کردند مجازات خواهند شد.
شما امروز برای مین امنیتی برای ما پاسخ بگویید که شما یک شب پیش سایه 11 اول است یا در توانی با 2 شما دمو شب چی کردید؟ چه تدابیر گرفتید؟ اینا رو من شما پاسخ میخوام. و کسایی که کار خود را غفلت کردن و دیگه خود انجام ندادن دیگه باید در کارهای دیز مطبوعات رانی جهستن ملت افغانستان سلام رو میشه باید مجازات شدن دیگه.
این در حال است که چند مهاجم مسلح در روز اول عید در عقب مسجد عیدگاه مربوط به حوزه اول امنیتی شهر کابل در یک سرای جابجا شده بودند و از آنجا به ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع چندین راکت را شلیک کردند و با نیروهای امنیتی نزدیک به 3 ساعت درگیر بودند تا از پا درآمدند. سوی دیگر پس از این حمله رئیس جمهور غنی در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری با مقامهای سکتور امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرد که مردم حکومت پاسخ‌دهی را می‌خواهند و سکتور امنیتی و دفاعی درباره این حادثه به مردم جواب قناعت کننده بدهند. هرچند وایس احمد برمک، وزیر داخلی افغانستان، در نشست امروز مسئولان امنیتی کابل را به بی‌کفایتی متهم کرد، اما صادق مرادی، معاون امنیتی قماندانی امنیتی کابل، میگوید که تدابیر ویژه برای تامین امنیت کابل روی دست گرفته بودند و وظیفه خود را به گونه درست آن انجام داده است.
ما هیچ نوع کوتاهی نکردیم، ما حاضر هستیم در مقابل قانون، در مقابل مسئولین جواب بگیم. بیاید مشکل ما را بشنوید. اگر مشکل با ماست
ما را برطرف کنید، مشکل در کماندان است، کماندان را برطرف کنید، هر کس که مشکل داره بکشین که همین مشکل حل شد و بالاخره وظیفه به درستی انجام بده. والا که کسی اگر صدای ما را شنیده باشد، ما به کفایت نیستم از این.
از سوی هم رحیم قرنه عامر حوزه اول امنیتی شهر کابل پذیرفت که آنان نتوانستن این حمله را جلوگیری نمایند.
ما درخواست می نمایند بسپت عامر حوزه ضعف و کستی خویش را قبول می کنیم و هر تصمیمی که مقامات صالحه البته بعد از تکمیل تحقیقات و بررسی شخصا جلالت ما وزیر سیمود داخله و رهبری وزارت داخله برای ما لازم می دانند طبق احکام قانون برای ما قابل قبول هستند.
در این حال عامل کشف حوزه اول امنیتی شهر کابل نیز می گوید که تدابیر امنیتی به گونه درستان در مربوطات حوزه اول امنیتی اتخاذ نشده بود. از این رو مهاجمان با استفاده از خلاهای امنیتی توانستند خود را به هدف برسانند. این در حال است که مسئولین امنیتی افغانستان به مناسبت عید از تدابیر ویژه امنیتی خبر داده بودند. اما برخی کارشناسان میگویند که پلانهای امنیتی تنها روی کاغذ است و مقامهای امنیتی در زمینه عملی کردن آن ناکام ماندند.
گزارش بود در مورد این که وزیر داخلی افغانستان میگوید با مسئولین امنیتی کابل و آمرین حوزه ها کسانی که در جلوگیری حادثات اخیر در کابل غفلت کردند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی تداخل وظیفوی و تقسیم نادرست وظایف را از جمله مشکلات عمده در جلوگیری حملات تروریستی در افغانستان می دانند. خبرنگار رادیو آزادی فرید حلیمی با کارشناس امنیتی کابل خان تدبیر مصاحبه کرده است و در نخست از وی پرسیده که چرا ارگانهای امنیتی و استخباراتی در جلوگیری حملات تروریستی ناکام ماندند.
مشکل در تمام ارگانهای دولتی یکی از عمدترین مشکلات دولت فساد است. ما میفهمیم که ارگانهای کشفی امیالاً در مسائل دیگه مصروف هستند، سر مسائل کشفی، سر مسائل امنیتی اصلا انگیزه خدمت هم پیشان وجود نداره. ما به مسئولیت برتان میگیم که هر کسی که اینمی کار کرده، اینمی موتر که اینجا رسیده، اینمی را افراد و اشخاصی به اینجا میاره که در مقابل قانون مسئولیت داره، موترش نمبر پلیت نداره، از تلاشی مسئول است، برای عسکر استاد نمی کنه، حکم عسکر یا حکم قانون کس تطبیق کرده نمی تانه، اینمی عدم تطبیق حکم قانون باعث از این میشه که اینمی طور کارا صورت بگیره. و این دفعه آخر هم نیست، دفعه اول هم نیست. با فکر می کنم اگر به اینمی منوال ادامه پیدا بکنه و شما افراد و اشخاصی دقیق برشان صلاحیت مدید، اینمی در آینده هم صورت خواهد گیره.
حالا وزارت داخله از مجازات و مکافات صحبت کرده در قبال کسایی که واقعا غفلت کردند. آیا قانون تطبیق خواهد شد در قسمت کسایی که براستی اینا غفلت کردند؟
برای امیر حوزه تعیین و انتخاب افراد و اشخاص برش اجازه داده نمیشه و طرفی احکام یا افراد و اشخاصی بلند رتبه که در بالا ششتن به نام خویشاوند و به نام اندیوال و به نام قریب و به نام نفری منطقیش به اینمی نما استخدام شده، در اینجا اینمی ها باید مکمل تغییر پیدا بکنه. قومندانی کابل باید کاملا پرسنل خود در هر سیما و در هر چهار ماه یک دفعه تبدیل بکنه. کسی در پسته ثابت وجود نداشته باشه و شناخت ازیر پیدا نکنه که یک موتر کلان به یک جای کلان بکنه.
از نظر شما رای حل ای بوده میتونه که تغییر و تبدیل بیاید در سطح منصوبین امنیتی در شهر کابل و یا که تدابیر دیگه هم گرفته شوه؟
ببینین، برای نمی مسائل از همه اول تر تعلیم و تربیه، اول باید یک کسی که استخدام میشه برای وظیفه اینمی با اونمو باید استعداد ازیر داشته باشه که حداقل بفهمه که کشف چی است. تغییر و تبدیل افراد و اشخاص برالوه ازی صلاحیت دادن برای افراد و اشخاصی که مسئولیت برش داده شده و عدم مداخله در امورات قمندانی امنیه کابل، ریاست امنیت کابل و دیگر ارگانهای مربوط زرفت، اگر در کارهای اونا در مقرریش مداخله صورت نگیره ما اینطور فکر میکنیم که تغییرات شاید.
کابل خان تدبیر یک کارشناس امور امنیتی بود که گفت تقسیم نادرست وظایف از جمله مشکلات عمده در جلوگیری حملات تروریستی در افغانستان میباشد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرنه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریاکدان سوار کدان از
من چونیانن چه گریون دو زدون دی کسانن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ناظران سیاسی می گویند پاکستان با تنش در رابط با افغانستان، مناسبات متزلزل با ایالات متحده و رابط کمرنگ دیرینه با هند امروز در انزوا قرار دارد و برگشتاندن اسلام آباد به روال عادی مناسبات دیپلماتیک وظیفه است خیلی دشوار. سوال در اینجاست که آیا عمران خان صدراعظم جدید پاکستان می تواند این کشور را از این چالش ها موفق بیرون کند؟ مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
عمران خان در سخنرانی به مناسبت پیروزیش در انتخابات ماه گذشته گفت در حال حاضر پاکستان در سیاست خارجی با چالش‌های خیلی بزرگ روبرو می‌باشد. اما عمران خان که برای اولین بار دوره صدارت پاکستان را تجربه می‌کند و پیشینه سیاسی اندک دارد، چنین حکومتی به میراث گرفته که به حمایت از گروه‌های افراطی و تندرو و همچنان ایجاد ناامنی در منطقه متهم می‌باشد. هرچند اسلام‌آباد به طور مکرر این اتهامات را میکند، ولی موضوع حمایت پاکستان از گروه های تروریستی به سطح منطقه و جهان مطرح است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری پاکستان را به دروغ و درویگی متهم کرد و میلیون ها دلار کمک این کشور در مبارزه با تروریسم و پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. عمران خان که قبل از این به طور مکرر اشتراک پاکستان در مبارزه با تروریسم بر رهبری آمریکا را انتقاد کرده، در عوض اشتراک پاکستان در جنگ آمریکا بر ضد تروریسم خواهان ایجاد روابط به گفته وی اعتدال میباشد. عمران خان از این موقف هم حمایت میکند که از راه توافق و مصالحه با گروه های افراطی امنیت منطقه را بهبود بخشد. عمران خان به خاطر این موقفش شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و متهم شد که با گروه های افراطی موقف نرمتر دارد. همای یوسف یک تحلیلگر در مرکز ویلسون در واشنگتن میگوید عمران خان با ایجاد اعتماد دوباره در برابر افغانستان خوب عمل کرده و به گفته وی او با تازه در کسب باور افغانستان کمک کرده میتواند. با در نظر داشت رکود در روابط کنونی با واشنگتن، به نظر خانم یوسف تمایل پاکستان از امریکا به سمت چین ادامه خواهد داشت. اما در هر حال کشور رقیب هند به مثابه بزرگترین چالش خارجی در برابر حکومت عمران خان باقی خواهد ماند. این دو کشور از زمان استقلال 3 بار با هم جنگیدند. اما به گفته ناظران راه رسیدن به دهلی نو برای رهبران ملکی پاکستان خیلی پرخطر است، زیرا سیاست خارجی و دفاعی در برابر هند در دست اردوی پرقدرت این کشور می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تیرگی رابط میان انقره و واشنگتن به خاطر بازداشت یک راهب آمریکایی در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. واشنگتن از انقره می خواهد تا این راهب را که ترکیه در بازداشت خانگی قرار داده است آزاد کند. اما ترکیه می گوید امریکا روند قانونی این کشور را نادیده می گیرد. این در حال است که تنش های اخیر میان امریکا و ترکیه باعث شده تا ارزش لیره ترکی امروز پنجشنبه 1.1% در برابر دلار کاهش یابد. فرشته نگاه گزارش می دهد.
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته است ایالات متحده آمریکا روند قانونی ترکیه را نادیده گرفته و در مورد رهایی یک راهب آمریکایی که در بند این کشور است خواسته های دلخواه خود را مطرح می کند. ابراهیم کالن دیروز از واشنگتن خواست تا به قوه قضاییه ترکیه ارج بگذارد. روابط میان ترکیه و آمریکا پس از آن به تیرگی گرایید که انقره به خواسته واشنگتن برای رهایی راهب مسیح پاسخ مثبت نداد. راهب آمریکایی اندریو برنسون از سوی انقره متهم شده که با گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی همکاری کرده است. او در توقیف خانگی به سر می‌برد و اگر مقصر شناخته شود به 35 سال زندان محکوم خواهد شد. سارنوالان ترکیه ادعا می‌کنند که برنسون با رهبر مذهبی ترکیه فتلا گولن که در آمریکا مستقر است ارتباط دارد. آقای برنسون اتهامات علیه خود را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آخرین به خبرگزاری رویترز گفت که درباره رهایی راهب امریکایی توقیف شده در ترکیه هیچ خواسته انقره را نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ گفت که در این بار هم کدام نگرانی ندارد که موقف شدید او شاید به ترکیه کمپیمان واشنگتن در ناتو بوده و به سوی تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی گام برمی‌دارد زیان وارد کند. واشنگتن همچنان اخیراً علیه ترکیه تعرفه ها را وضع کرد که این عمل ارزش لیره ترکیه را به طور بی سابقه کاهش داد. رجب طیب اردوغان در واکنش به این اقدام آمریکا هفته جاری در یک سخنرانی قبلا ثبت شده ویدیویی خطاب به مردم کشورش گفت آنهایی که سبب بحران پول در ترکیه می باشند می خواهند ترکیه و مردم آن را به زانو درآورند، ولی او افزود که ترکیه توانایی و قدرت جلوگیری از این بحران را دارد.
در روز سیوم عید قربان که بچه های نوجوان در بغلان اندک فارغ از مهمانداری خانواده هایشان می شوند، خودشان به سیر و تفریح می پردازند و به جای رفت آمد به خانه های یک دیگر به میله جاها می روند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
در ولایت بغلان روز اول عید قربان خانواده هایی که قربانی دارند مصروف قربانی می شوند. روز دوم در رفت و آمد به خانه های همسایه و اقارب سپری می شود و در روز سوم جوانان که فارغ از مهمان پذیری می شوند به سیر و تفریح می پردازند، مانند رفتن به میلا جاها و صرف غذا در آنجاها. البته این چیزی تازه هست که یکی دو سالی می شود در جامعه شهری بغلان جا افتیده و در دهات هنوز رفتن به میلا جاها در روزهای عید رونق ندارد. عبیدالله 17 ساله که در روز سوم عید همراه با بچه های همسن و سالش در سبززارهای چشمه شفای پل خمری میله را برگزار کرده است میگوید از مهمانداری زیاد خسته شد و حالا برای رفع خستگی آمده تا با دوستانش اینجا میله و رفع خستگی نماید.
ما روز اول عید قربانی کردیم و مصروف عید شدیم. روز دومیدم در خانه شدیم تا میمانا بیه. امروز روز سوم است که تا پیشین هم شدیم در خانه میمان ها بیاره. از یک فرصت مناسب برام پیدا شد، همراه دوستا گوشت و دیگ و چیزا را گرفتیم، آمدیم یک جای تفریحا تفریح میکنیم.
احمد مبارک 18 ساله نیزه که در جمع همین ها هست میگوید در رفت و آمد به خانه های در و همسایه زیبنده بزرگان است و بچه های همسن و سال او دوست دارند تا با هم جای دورتر از انظار بزرگان بروند و میله دلخواه خود را برگزار کنند.
این ما خود ما خوش نداریم که خانه بعضی که از کسا بریم، امی کلانه ما کستا خانه بعضی از کسا میره و ما خوش نداریم و سه روز دیگه کستا ما با میمان نوازی مشغول هستیم و مردم هم بدرقه میکنیم و میمان نوازی میکنیم. ما این روز لازم میبینیم که بعضی از دوستای ما جمع شویم گرده هم و یک مقدار گوشت و بعضی از مواد ضرورت گرفته و با در قسمتی از این شهر که سکونت میکنیم اونجا میله بکنیم.
و اما این ویژه پسر بچه ها است و زنان و دختران که معمولا در روزهای عید مصروف پذیرایی از مهمانان می باشند، در روزهای بعد از عید البته چی در شهر و چی در دهات به خانه های یک دیگر می روند و آن را همه مردم حق این قشر می دانند. البته در ولایت بغلان هر قوم و هر دیار رسم و رواج های عیدی مخصوص به خودشان را دارند و سعی می کنند آن را به عنوان میراث نیکی از گذشتگانشان حفظ نمایند. این رسم و رواج ها بعضا ناپسندند، ولی در بسا موارد چنان کریمانه که میتوانند کدورت را به محبت و دشمنی ها را به دوستی تبدیل نمایند. مانند این که در برخ نقاط بغلان یکی از عنانات عیدی این است که خانواده های آزرده باید حتما با هم آشتی کنند و اگر چنین نکنند کسی برای عیدی کردن به خانه های آنان نمی رود، مگر آنکه قضیه بسیار جدی و نیاز به حل و فصل آن از طریق محکمه یا جرگه قومی باشد.
گزارش بود در مورد عنانات تجلیل از عید در ولایت بغلان. مسلمانان در کشورهای اروپایی با تجمع در رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ روزهای عید را جشن می‌گیرند. آنها در شهرهای بزرگ آلمان به سرک‌ها و کوچه‌ها برآمده با پوشیدن لباس‌های نو رنگارنگ در اطراف چایخانه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها این روزها را برگزار می‌کنند. مقیم نایب در گزارش به برگزاری روزهایی در آلمان و اروپا نگاهی انداخته که یک جا میشنه.
تعداد زیادی از اتباعی آلمان شامل مهاجران و پناهندگان از افغانستان، ترکیه، شرق میانه و جنوب آسیا در این کشور و برخی کشورهای اروپایی روزهای عید قربان را جشن گرفتند. عید قربان که مسلمانان به این مناسبت گاو، باز و گوسفند را قربانی میکنند، امسال در آلمان و سراسر اروپا به طور گسترده‌ای برگزار شده است. در این حال برخی از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی در همه شهرها به خاطر قربانی پول جمع‌آوری کردند و گروه‌های وجود دارند که پول قربانی جمع شده را در مناطق تحت جنگ در جهان می‌فرستند و با مردم کمک می‌کنند. مسجد منهاج القرآن یکی از این نهادها به شمار می رود. طارق علی امام این مسجد در برلین پایتخت آلمان به خبرگزاری دی پی گفت نهاد خیریه آنها پول قربانی را در مناطق مانند سوریه و فلسطین به مصرف می رسانند. سازمان منهاج القرآن یکی از سازمان‌های بین‌المللی با شبکه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی مستقر در پاکستان است. بر اساس معلومات سال 2015 میلادی دفتر فدرال آلمان و اداره مهاجرت و پناهندگان حدود 4 تا 5 میلیون مسلمان تنها در آلمان زندگی می‌کنند. روز اول عید قربان با ادای نماز عید آغاز می شود. خانواده های مسلمان در سه روز عید قربان لباس های نو می پوشند، با پختن و صرف غذاهای شیرین با یکدیگر می بینند. داود یک تن از مسلمانان لبنانی که 13 سال است در آلمان زندگی می کند می گوید صبح وقت از خواب برخواسته برای ادای نماز عید به مسجد رفته و پس از برگشت به خانه کلچه و دستپخت‌های شیرین صرف کرده است. سید اعظم اکرم یک افغانی که با مهاجرین افغان در برلین کار می کند در مورد برگزاری روز عید خود چنین گفت.
روز اول عید و قسم که ما انتظار داشتم متاسفانه نتانستم که در نماز عید بروم، مراسم و سور انجام بتون باید کار میکردم. ما دو تا وعده داشتم جای مختلفی که اونجا مهاجرین زندگی میکنه، باید از اونا باید ترجمه میکردم. بعد از اون خانه آمدم با ملاقات دوستا رسیدم 6:30 بجه بود.
سید اعظم اکرم در رابطه با مهاجرین افغان و مراسم عید آنها به رادیو آزادی گفت
در برلین و در دوروبر برلین بیشتر از 100 جای اقامتگاه مهاجرین است. کسایی که میتونن اکثرا میرن اول به نماز عید، بعد از اون اینا یا شخصی یا بعضن هم از طرف از قرارگاه های جای لاغرهایی که اینا اونجا زندگی میکنن تجلیل ایده برای از اینا آسان میکنن، یکی دیگر ملاقات میکنن جاهای مختلف میرن. در هر صورتش اید باعث یک پناهنده هم برای از اینا یک منبع خوشی است.
ادبای برخی کشورها روز اول عید قربان را سه شنبه و اما ایندی ها، پاکستانی ها و مراکشی ها روز عید را چهار شنبه برگزار کردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حزب دموکرات آمریکا میگوید مانع هکرها برای رخنه در اطلاعات مربوط به این حزب شده است. با گفته اعضای این حزب جلوی هکرهایی گرفته شده که سعی داشتند داخل دیتابیس رای دهندگان شوند و اطلاعات میلیون ها تن را به دست آورند. اداره استخبارات فدرال آمریکا تحقیق در این مورد را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
مقام های ایالات متحده آمریکا می گویند جلوی هکرهایی گرفته شد که تلاش می کردند تا به اطلاعات اعضای حزب دموکرات آمریکا دسترسی پیدا کنند. مقام های حزب دموکرات دیروز گفتند یک شرکت امنیتی اینترنتی با اطلاعات جعلی تلاش کرد تا به اطلاعات این حزب رخ نکند. به گفته آنها قصد هکرها داخل شدن در دیتابیس رای دهندگان حزب دموکرات بود که در آن معلومات میلیون ها رای دهنده ثبت است، اما جلوان هکرها گرفته شد. مقام های دولتی گفتند FBI یا اداره استخبارات فدرال آمریکا این رویداد را تحقیق می کند و تا هنوز روشن نیست که کیها در این عمل اینترنتی دست دارند. راس روسیتی مدیر ارشد خدمات اطلاعاتی سایبرسون در بوستن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که دیتابیس رای دهندگان هدف خوبی برای کسان است که تلاش می کنند تا اطلاعات در مورد مخالفین سیاسی را به دست آورند. این در حال است که شرکت مایکروسافت دو روز پیش ادعا کرد که تلاش های تازه هکرهای روسی را ردیابی کرده است. و گفته این شرکت هکرهای روسی قصد داشتند قبل از انتخابات کنگرس در ماه نوامبر تعداد از نهادهای سیاسی ایالات متحده را هدف قرار دهند. و به گفته مایکروسافت، یک گروه هکرها که با حکومت روسیه مرتبطند، دامین‌های اینترنتی جعلی را به خاطر کپی صفحات اینترنتی مقام‌های بلندرتبه دو بانک محافظه‌کاران واشنگتن که از کرملین انتقاد می‌کردند، ایجاد کرده بود. شرکت مایکروسافت همچنان گفت هکرها 3 دامین جعلی دیگر را طرح کرده بودند تا وانمود کنند که مربوط صنایع آمریکایی‌اند. سازمان‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2016 در آن کشور ادعا کردند که هکرهای روسی بنابر دستور کرملین به ایمیل‌های اعضای حزب دموکرات رخنه کردند که هدفان خدشه‌دار ساختن چانس برنده شدن هیلاری کلینتون در انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ بود. مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد، به حیث نماینده خاص این کشور در افغانستان گماشته خواهد شد. یک تن از مسئولان امنیتی در بغلان کشته شده و 2 تن از همراهانش زخمی شدند. شماره از جوانان شهر خوست میگویند تجلیل عید هر سال بهتر از گذشته می باشد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که بهبودی امنیت و تأسیس پارک ها در شهر مردم را امیدوار ساخته است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی امروز در پاریس را که در نتیجه 2 نفر کشته و 3 زخمی شد به دوش گرفت. بوسنیا بعد از مسدود شدن راه بالکان با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر روبرو می باشد. و روبل روسی همزمان با نگرانی های ناشی از تحذیرات امریکا امروز برای مدت کوتاه به نازل ترین قیمت خود در برابر دلار امریکایی در 2 سال اخیر پایین آمد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از جوانان افغان می گویند فقر و اقتصاد ضعیف در کشور خوشی های عید را کمرنگ ساخته است. آنان می گویند با وجود تعهدات حکومت سطح فقر روز به روز در افغانستان بلند می رود و این مسئله بالای زندگی آنان تأثیر بد به جا گذاشته است. از سوی هم معینیت امور جوانان افغانستان ادامه جنگ در این کشور را یکی از عوامل گسترش فقر می داند. اما شمار عالمان دین می گویند کسانی که امکانات مالی بهتر دارند باید در برابر افراد فقیر مسئولیت اخلاقی و اسلامی خود را انجام بدهند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با فرارسیدن عید قربان، شماره جوانان افغان می گویند افزایش فقر و ناداری در کشور روی خوشی های آنان نیز تاثیر بد به جا گذاشته است. آنان می گویند به خاطر اقتصاد ضعیف چنانچه که لازم است برای عید آمادگی گرفتن نمی توانند. محمد واصل، یک تن از باشنده های کابل، می گوید به خاطر عید خوشحال است اما توانایی تدلیل بهتر عید را ندارد.
فقر سبب میشه که جوان ها اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل خانواده خود باشه و سرپرستی ایشان باشه که متاسفانه با اینچنین فقر و تنگدستی سبب میشه که مردم از امی ایدی که پیش رو داریم ایدهای آینده این تجلیل مناسب نکنه.
با اساس ارقام رسمی بیشتر از نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کند و این میزان در چند سال اخیر افزایش یافته است. پیش از این بانک جهانی با نشر گزارش سطح فقر در افغانستان را نگران کننده دانسته و از حکومت این کشور خواسته است که به خاطر از بین بردن این پدیده گام های جدی بردارد. هرچند حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور غنی به خاطر از بین بردن فقر در کشور تعهد کرده است اما شماره باشنده های کابل هنوز هم در این بخش انتقاد می کنند. محب الله ترکاری فروش در شهر کابل می گوید با گذشت هر روز وضعیت اقتصادیش خرابتر می شود و امید بهتر شدن زندگیش را به جز خداوند از کسی دیگر ندارد. محب الله و لیمه در این مورد می گویند
این ترکاری فروشی می کنیم 50 گرده یا 60 گرده می آریم سودا می کنیم 100 روپیه یا 50 صدی تو می پایم خرج خانه من نمی شود. یه چیزی نه، خدا داریم بس خلاص. آقا می کنه خدا دادیشان، ما خود چیز نداریم که بکنیم، خدا می بینه. دیت یه چیزی نیست. غیر الله
ننکاک جمع میپروش 70 رو پدرم کار نمیکنه ده گردش سنگ است ما دیدم میایم پشت ننکاک گوشت جمع میکنیم
افغانستان به سطح جهان از جمله کشورهای محدود شمرده می شود که با وجود داشتن ذخایر زیاد طبیعی هنوز هم یک کشور فقیر حساب می شود. از سوی هم کمال سادات معین عمر جوانان افغانستان می گوید جنگ جاری در کشور سبب شده که به خاطر از بین بردن فقر گامهای جدی برداشته نشود. به گفته آقای سادات هرچند حکومت به خاطر از بین بردن این پدیده گامهای برداشته است اما جنگ تحمیل شده بالای افغانها روی تمام مسائل تاثیر منفی به جا گذاشته است.
عموماً که بدبختی
در افغانستان از همان روز آغاز شد که جنگ در این کشور آغاز گردید. این 14 جنگ ما را به چنین وضعیت روبرو ساخته است. اما ما پلان استراتژیک 5 ساله را به خاطر بهتر ساختن وضعیت جوانان ساخته ایم که با عملی شدن آن وضعیت جوانان بهبود می‌یابد.
جنگ، بی‌سوادی، بیکاری، خوش‌سالی و عملی نشدن پروژه‌های بنیادی از سوی حکومت از جمله عوامل فقر و بیکاری در کشور دانسته می‌شود. از سوی هم برخی عالمان دین می‌گویند کسانی که امکانات مالی بهتر دارند باید در برابر افراد فقیر مسئولیت اخلاقی و اسلامی خود را انجام دهند. احسان الحق حنفی یک تن از این عالمان دین در این مورد می‌گوید:
اگر ما امکانات مالی داریم باید دست فقرا را بگیریم با یتیمان کمک کنیم از حال همسایه های خوب با خبر باشیم اینجاست که ما خوشی اید را به گونه درست تجلیل می نماییم
به گفته آقای انفی این که افغانستان یک کشور اسلامی است و تمام باشندگان آن مسلمان اند باید از لحاظ مالی با افراد فقیر کمک نمایند و به خاطر از بین بردن فقر در جامعه مسئولیت خیش را ادا کنند
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید facebook.com/azadiar
شنوندگان گرامی حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی به دیگر به نشر میرسد تا دقایق بعد برنامه خانواده آشیانه را میشنوید اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد
امنیت و محیط زیست سالم
تغذیه و صحت
تعلیم و تربیت
برای هر طفل شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام امید که روزهای عید تا این دم به خوبی و خوشی آن گذشتانده باشید در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه مواظبت والدین در قسمت خورد و خوراک اطفال از میوه خشک در ایام عید صحبت های داریم با دکتر متولی یونسی کارمند وزارت صحت عامه امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید خب دکتر صاحب در ابتدا در رابطه با میوه خشک بر ما معلومات بدین که روزای عید است زیادتر خانواده ها زیادتر از کدام میوه‌جات باید استفاده بکنند تا که دچار کدام مریضی کدام تکلیف نشوند
تشکر بسیار زیاد ما اولتر از همه عید سید قربان عید سید ادها را به تمام هموطنان خود تبریک میگم میوه های تازه و خشکی که در عید استفاده میشه اکثرا میوه های است که در وطن خود ما به صورت فراوان وجود داره و بعضی میوه های خشک از خارج وارد میشه این میوه ها بدبختانه بگویم که طرز نگهداری و تاریخ انقضا یا تاریخ گذشت از این میوه ها اکثرا معلوم نمی باشه و بسته‌بندی های خاص ندارن که ما بتانیم راجع به کیفیت از او میوه ها قضاوت کنیم خب اول میوه هایی که استفاده میشه کشمش، نخود، چارمغز است، پسته و بادام است بعض چیزهایی که از آرد گندم ساخته میشه مثل سیمیان و کیک و کلچه و اینی مواد است و سایر میوه های خشک این میوه ها اکثرا باید کوشش شود که از نظر بو از نظر طعم و ظاهر میوه ها دیده شود و بعد از او خریداری شود و استفاده صورت گیره تا که سبب امراض نزد اطفال و کاهلان بزرگسالان نشود
یعنی که در قسمت خریداریش توجه جدی کنند تا تا که باعث امراض نشوه.
بله، در قسمت خریداری میوه های تازه و خشک به خاطر عید و یا سایر روزها اگر خریداری میشه، اول کوشش شوه که از کیفیت مواد غذایی از ثابت باشن، از او استفاده شوه، از اونجا خریداری شوه. میوه های خشک که بسیار دیر مانده باشه و در فضای آزاد فروخته میشد که گرد و خاک در روی از میشینه، باید از این میوه ها خریداری نکنه.
دکتر صاحب، یک مقاله مشهور هست میگن که روزای عید بالای اطفال جشن میباشه. نام خدا اطفال هم از این فرصت استفاده میکنن، بعضشان از گفته والدین نمیکنن یا والدین هم در قسمت خورد و خوراکشان بی‌توجهی میکنن. میشه که در این رابطه بر ما بگوین که والدین باید چگونه متوجه اطفال خود باشند؟
عید واقعا که برای اطفال و بزرگسالان یک پیام خوش است و یک روزهای است که روزهای خوشی است. براستی هم که در هر خانه که طفل است و هر جایی که طفل میره، در اونجا میوه های عید و مواد خوراکی که برای عید خریداری شده یا تهیه شده وجود داره. اگر میوه ها سالم هم باشن، از نظر صحی خوب هم باشن، خوردن زیاد میوه های خشک و تازه باعث امراض میشه. والدین باید توجه کنن که اطفالشان بیش از حد مواد که برای عید تهیه شده و به صورت عموم مواد غذایی را بیش از حد استفاده نکنن. ما یک بخشی از سال داریم که از باعث خوردن زیاد مواد، یک نوع مواد یا انواع دیگر مواد به وجود میاد. مثلا اگر ما اطفال ما شیرینی باب زیاد بخوره، یک سالی است که از خوردن شیرینی زیاد به وجود میاد، یا مواد پروتئینی زیاد بخوره، از مواد پروتئینی زیاد به وجود میاد. دیگه از این خاطر است که نه تنها ای که موادی که ملوث یا آلوده باشه به میکروب ها باعث امراض میشه، خود مواد صحی هم اگر بیش از حد خورده شوه، بی ترتیب خورده شوه، باعث امراض میشه. به خاطر ازی که اطفال نازنین ما به امراض مبتلا نشن، باید ما جلوگیری کنیم و مراقب اطفال خود باشیم در خانه خود و در خانه اقارب و دوستیکا، تا اطفال بیش از حد مواد را صرف نکنن، نخورن که باعث امراضشان.
با وجود که هوا بسیار گرم است و میوه خشکام بعضاشان خاصیت گرم دارن، گیر بخورن زیادتر به امراض گوناگون یا دوچار میشن. میشه که از جمله یک چند علایمش بر ما بگویین که مثلا از کدام میوه اگر زیاد بخورن میوه خشک دوچار امراض میشن؟ مثلا اگر یک مثال بتیم، اگر چاکلیت زیاد بخورن گلون درد میشن، بادام و پسته و یا اگر زیاد استفاده کنن مبتلا به کدام امراض میشن؟
بله، شما فرمودین وقتی که چاکلیت و مثلا چیزایی که در روغنیات پخته میشه و روغن هم کیفیتش خوبش نباشه، باعث گلوندردی نزد اطفال میشه، باعث امراض معده میشه. مثلا تیزاب معده را بلند میبره، شیرینی باب زیاد و چیزایی که شور و نمکی و یا مساله باب دارن، یا هم تکلیف های معده را زیاد میسازن و بالاخره باعث اصالات میشه. به صورت عموم اگر مواد که خورده میشه، مثلا مواد میوه های خشک یا میوه های تازه که اگر ملوث به میکروب ها باشه، نزد اطفال و بزرگسالان تسمم غذایی رو وجود میاره. عراض و علائم تسمم غذایی عبارت از دلبدی، سرگنگسی، تب، دلدردی، استفراغات، اصالات میباشن به صورت عموم.
دکتر صاحب، کنترل کردن زیاد اطفال هم در روزای عید بسیار مشکل می باشه. مثلا والدین میمان می باشه، اگر سر بچه خود صدا کنه که تو زیاد نخو که مریض میشی، چندین بار که صدا کنه هر کسی که باشه در چارد و بغل به خود می خوره. زیادتر اگر استفاده میکنن از میوه خشک، زیادتر از کدام میوه‌جات استفاده کنن تا که باعث کدام تکلیف نشه؟
برای اطفال چیزی که باید استفاده شوه میوه هایی است که سهل الهضم باشه. مثلا بعضی میوه ها است که ثقیل هستن از نظر هضم و جذب مواد غذایی، مثلا بادام و پسته، یکم که برای اطفالی که سنشان کم است هضم و جذبش دشوارتر است، میشه که از کلچه استفاده کنن اطفال، میشه از نخودی که ما شما استفاده میکنیم بریان شده از این نخود استفاده کنه، میشه که کشمش استفاده کنه، میوه های تازه استفاده کنه، مثلا خربوزه، تربوز، انگور، ولی به اندازه ضرورتشان، نه بیش از حد. و دوستا باید این معلومات داشته باشند و ایره به خود نخورن که وقتی که یک مادر به طفل خود میگه که زیاد نخو، این به معنی عزیز که او مراقب طفل خود است، باید ایره کلگی درک کنن که یک مشوره خوب است برای طفل خود که کسی میته که زیاد نخوره، با اندازه بخوره و چیره بخوره چیره نخوره.
خب دکتر صاحب، فرض کنیم بسیاری اطفال میوه خشک زیادتر خوردن و تسمم غذایی شدن یا گلون درد شدید شدن و تب داشتن، والدین باید در این حالت چی کارهایی را انجام بدن، چی فعالیت هایی را کنن تا که وضعیت طفلشان کم بهبود پیدا کنن؟
بسیار خوب، وقتی که یک طفل تسمم غذایی میشه یا مسمومیت پیدا میکنه، در قدم اول باید برای طفل مایعات داده شوه. دادن مایعات در قسمت زهر زدایی یا کاهش مواد زهری در خون در بدن کمک میکنه، به خاطر کاهش درد و سردردی کمک میکنه. یعنی آب پاک بخورن، چای برش بتن، اگر اسهال و استفراغ داشته باشه میشه که از وارث استفاده کنن و اطفال باید نگذارن که از اون مواد غذایی که سبب تسمم اطفال شده از او باز استفاده کنن بیشتر. بالاخره در صورتی که طفل تب داشته باشه، استفراغات داشته باشه، اسهال داشته باشه، میشه که به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنن تا که در اونجا طفل تشخیص و تداوی لازم بگیرن.
تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم. آیا شما در عید قربانی میکنید؟
بله، ما در خانواده هر سال قربانی میکنیم.
چرا بعض مردم گوشت قربانی را تقسیم نمیکنند؟
اونا خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به این حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بتیم.
و از نگاه اسلام گوشت قربانی چگونه باید تقسیم شود؟
اصلا گوشت قربانی باید به سی تقسیم شود.
شنونده های گرامی، علاوه بر این که قربانی یک یاد ابراهیمی است، در راه خدا جل جلاله یک نوع احترام و سپاسگزاری هم است. زمانی که دارندگان گوشت قربانی را میان غربا و فقیران تقسیم می کنند، همین است که احساس و روحیه دوستی و برادری مسلمانان زنده می شود، که افراد دارا و نادار یکی پهلوی دیگر خوشی می کنند، که این خوشی در جامعه باعث صفا و صمیمیت و کامیابی می گردد. برنامه این هفته آشیانه در مورد تقسیم گوشت قربانی است، که گوشت قربانی چگونه تقسیم شود و چرا برخی خانواده ها تمام گوشت قربانی را به خود نگاه می کنند. همچنان نظریات مردم در این باره و مصاحبه با عالم دین. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، قربانی یک نوع عمل مشروع است که در قرآن، حدیث و اجماع ثابت است و تمام علما بر این موافقند که قربانی عبادت مالی است و حکم آن واجب است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که توان دارد و قربانی نمی کند به عیدگاه ما نیاید. انسان با ذبح قربانی به خداوند متعال نزدیک می شود. قربانی نیز مانند نماز وسیله تقرب به الله است. به همین ارتباط مسعود وحیدی باشنده ولایت لغمان میگوید که قربانی میکند و اینکه گوشت را به چی شکل تقسیم میکند از او میشنویم.
روز اول عید بعد از نماز عید که میایم به خانه، حتی تا وقت در خانه مادر و پدر و در وقت خود ما روزه میگیریم، چون میگن که با گوشت قربانی افطار کردن بسیار ثواب داره. مجرد که از مسجد و از نماز عید خارج میشویم به قربانی میرویم، ذبح همه کنن، به خانه میارن، به سه حصه تقسیم میکنن. مادرم باز یک طفلک میگیم که روی تدار بده که بی عدالتی نشه، او را که سه کوت میکنیم، باز سرجس میمونه کی است کی، او طفل صدا میکنه میگه مثلا این از خود ما، باز صدا میکنه کی است کی، میگه از اقارب و از مساکین. با مو شکل رو تقسیم میکنیم. به مساکین و فقرا تقسیم میکنیم و قاربی که نسبتا به بضاعت میباشه و قربانی نکرده باشه به اونا تقسیم میکنیم.
قابل یادآوری است تقسیم و توزیع گوشت قربانی مستحب است که گوشت قربانی به 3 قسمت تقسیم شود. قدسیه باشنده خیرخانه کابل میگوید چون تعداد خانواده‌اش زیاد است و گوسفند یا بز را که قربانی می‌کند برای خودش و خانواده‌اش کفایت می‌کند، لذا آن را تقسیم نمی‌کند. وی می‌گوید
هر سال قربانی می‌کنیم، اما به خاطر که ثواب داره میگن خونش بریزه باید در این قربان خون گوسفند یا گاو یا هر چیز در توانت باشه قربانی کو و خونش بریزه. اما نام خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به این حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بدیم. باز یکان میمانی میداشته باشیم، یکان دوستا و یا میان خانه ما، نام خدا فامیل قوم زیاد است، پایوازی باید می حساب دیگه راستی به کس نمیتیم و کسش کباب سیخی میکنه، کسش کباب چوپان میکنه، هر کدومش عرقه میکنه دلشون شد برای خود از دست خود کباب میکنن و میخورن و چی میکنن. گدایگر ها میاین تک تک میزنن بده خواه اگر من یکان توتا برشان میتیم. نام خدا قدر زیاد است، گدایگر که میید قربان میشه دیگه تک 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 بستم گوسفند برشان بدی خلاص نمیشه. اما اگر همسایه ماست که بسیار تجار کلان است، همسایه در بپالوی ماست، در یک اید قربان 5 تا 6 تا گاو گوسفندا رو میکشن، امی یک همسایه یک لقمه گوشتش نمیبینه، یک گدایگر نمیبینه، فقط میبینی که دمی اولیشون در چتای دالیزای شان چتای خانایشان از اولیشان از گوشت پر میشن، اما کس نمی یک دو تا گوشت شان نمیبینه. بسته فامیل اج رفتن از اج اومدن که می گوسفندا بود گاو بود که میکشته میرفتن، امی لقمه گوشت از یاد یا خیرات از یاد من پخته و خامش ندیدیم.
گفته می شود بذل و بخشش برای اعضای خانواده و مساکین در روزی ثواب دارد، اما شبانه باشنده کوتل خیرخانه کابل که در یکی از ادارات دولتی به حیث اجیر کار می کند از افراد پولدار گلمند است و می گوید
هم کسایی را در عید قربان که میبینم هم دل ما چی میشه، می بیچ سعی کنم یک مردم قربانی میکنه و اون مردمای پیسه دار خود قربانی میکنه چی میکنه. ما که غریب هستیم، توانش نداریم دیگه، هیچ هم تا ایران میمانیم که چی کنیم. هم اولادکای ما چشمشام دم دروازه کوچه میمانه کی کدام همسایه از خانه قربانی میاره که ما بریم گوشت پخته کنیم کدام نفر کنه، دلش روان میکنه. هم میگم هم که گاز سرش میسوزه و چی میشه آخر مستقان خالی تو گوشت کس روان نمیکنه که ما ازو شاد شویم. خودم توانش ندارم که من خودم قربانی کنم.
شنونده های عزیز، عده مردم زمانی که قربانی می کنند نظافت را در نظر نمی گیرند. در این رابطه گپ های مردم را با هم میشنویم که می گویند.
محمد شفی هستم، باشنده شهر کابل. در روزی که باز اشخاص قربانی میکنن، اولتر مهم است که باید نظافت در نظر بگیرن. در مولی که میکنن یا در جایی که میکنن باید یک فرش هوار کنن یا ترپال یک چیزی که مخونه که میره هم 5 دقیقه بعد لخته میشه و منظم او باشه باشن صد لوا که پرتن که دفتن در موره و کر جای میره در چیدمن کانالیزاسیون خلص سیستم در موجه باید بره.
خودم نورالحق نام دارم، وظیفه امامت دارم. نظافت خود اول جزء ایمان است، مگر بالخصوص امی روزایی که عید است با هر مسلمان تشفیات که باید امی قربانی خور که میکنه امی خون و امی دیگه بزب و بسرش باید منظم پاک کنه، منظم جای ببره. اول خود باید یک جای داشته باشه که اونجا قربانی بکنه، باید نزدیک به خانه ها نباشه، بس که دیگه جای نداشته باشه اونجا میکنه باید پاکش کنه.
دکتر عبدالواسط سانگزه هستم، باشنده شهر کابل. برای خانواده و فامیلا توصیه ما این بوده که وقتی که قربانی امروز روزی که قربانی میشه باید امروز روز کل موضوعات ازی حل شود. جا بجا شد بعد از او باز امکان ازی وجود نداره که دیگه ظرفا و دیگه همراه با گوشت و یا هم با محتویات حیوان ملوث شود که باعث انتقال امراض و بوی و تعفن نشود.
اسم نزدن باشندی نینو قربانی خودم نکدیم خبر است که متوجه باشن هم شیرین ما هم وطنهای ما که نمی کسافات و گندگیش یک جای مناسب برده که دیگر آکتش اذیت نشه، بویش و مگس و میکروب همه ایش دیگه قابل مریضی از آن مریضی میشه. یکان تا می یک برو شاروالی پاک میکنه، مگم شاروالی سر چی رو پاک کنه؟ حتی در خانه که یک زن مثلا کار میکنه خانوادش کتی از او اگم کار نباشه و خانه هیچ وقت پاک نمیشه.
دوستان گرامی، اکنون در مورد تقسیم و توزیع گوشت قربانی که به کیها و چگونه توزیع شود، مصاحبه را با الحاج مفتی سمیع الله ریحان، یکی از علمای دین انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
مولوی
صاحب، میخواستیم بفهمیم که از نگاه اسلام در مورد قربانی چی گفته شده و قربانی بالای چگونه اشخاص یعنی لازم است یا گفته شده یا ضرور است.
قربانی یک عمل وجوبی است. خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده و پیغمبر محبوب ما شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرده و به امت خود اینا میگفته که به روز عید به خداوند نزدیکترین عمل نیک او قربانی کردن است. او مردم که پیسه داشته باشه باید روز عید کلان یا عید الاضحا قربانی بکنه.
و تا چند روز میتونن که قربانی یعنی صورت بگیره؟
قربانی به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تا 3 روز میشه، روز عید، دومش، سومش، و به مسلک امام شافعی رحمه الله تا روز چهارم تا دیگر میشه.
و در مورد امی که گوشت قربانی را به چه شکل تقسیم کنن و چند قسمت میشه، میشه در این مورد هم روشنی بندازین؟
اصلا گوشت قربانی باید به با 3 تقسیم شوه، یکش به اولادای خودش، دوم به اقربایش، و سوم به او فقرا و مساکین با او مردم که او قربانی نکده. اگر کسی اتور نکنه قربانی او نمیشه بلکه او به خود قصابی کده.
و یک گپ دیگه که بازم بعض وقتا دیده میشه که مردم ما میگن که امی قربانی صرف هدف از خون کردن است، یعنی باز گوشت زیادتر به خود نگاه میکنن یا قاق میکنن یا به یک شکل او را میمانن، یعنی یا تو به اون شکل واجبیش که باید تقسیم شوه او قسم نیست. در این مورد میشه بگوین که چطور است؟
اینجا که قربانی واجب است، تقسیم گوشت کردن هم واجب. الله العالمین در قرآن کریم می فرماید که ما به خون و به گوشتش ضرورت ندارم، برای ما ضرورت تقوای شماست. او آدم تقوادار می باشه که کسی گوشت سر فقرا تقسیم کنه.
باز هم می خواستیم بفهمیم که بین مردم ما بعض وقتا تو آدم می بینه که یک مردم هستن که گوشت قربانی را به حساب سیالی یکی به دیگر روان میکنن، یعنی کسی که او قربانی کرده باز هم ببینی که او بر ازو روان میکنه و این کس دیگه هم بر ازو. این چطور گپ است؟
هیچ کس باید به او کس گوشت روان نکنه که او خود در خانه خود قربانی کرده باشه، به او مردم روان کنه که کسی غریب می باشه و قربانی نکده باشه. این گپ سیالی نیست، این گپ رضای خداوند است و رضای خداوند در رضای فقرا است.
اگر در آخر بازم کدام گفتنی شما در مورد قربانی داشته باشین میشه لطف کنین بفرمایین بگوین؟
با هموطنه خود باید بسیار به صراحت بگویم که در روز عید و به وقت قربانی هموطنه خود فقرا و مساکین بیوه یتیم از گوشت قربانی شما باید محروم نباشه، بسیار به پیشانی واس برایشان گوشت تقسیم کنه که تاوم در روز عید اولادایش و خودش از گوشت سیر شد.
تشکر یک جهان.
شنونده های عزیز، امید است موضوع این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شاد باشید.
از پس پنجره
ها و نفس کشیدن شبوها به صرف رازی هر سر و چنار و به پر کشیدن چلچله ها زندگی رنگست زندگی بایست همه ما می جوی همه ما می پوی زندگی رنگست زندگی بایست همه ما می جوی همه ما می پوی هر دمه هر نفس هر روزه با غمه غماکه با خوشیه خوشحاله زندگی رنگه زندگی باید همه ما می جوه همه ما می پوه زندگی با ما رنگ و با